أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در استدلال به آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر قاعده نفی سبیل بود که مشهور گفتند مفاد این آیه این هست که هر گونه حکمی که موجب تسلط کفار بر مسلمین یا حتی یک کافر بر یک مسلمان بشه خداوند جعل نکرده. اشکالهایی به استدلال به این آیه شریف مطرح شد که سعی کردیم از این اشکالها جواب بدیم و دلالت این آیه شریفه رو بر قاعده نفی سبیل بپذیریم. همونطور که امام قدس سره در کتاب البیع آن را پذیرفتند و همینطور مرحوم اسد حسن بجنوردی در قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 187 سعی کردند استدلال به این آیه شریفه را بر قاعده نفی سبیل تثبیت بکنند. مطالب امام قدس سره را بیان کردیم، اما مطالب مرحوم اسد حسن بجنوردی مناسب هست اونها رو هم بیان کنیم، بعد به مطالبی که جناب آقای زنجانی در کتاب نکاح در رد فرمایشات مرحوم های بجنوردی مطرح کردند متعرض بشیم. در کتاب القواعد الفقهیه مطرح کردند که ظاهر این آیه شریفه نفی جعل تشریعی است، یعنی در عالم تشریع خداوند سبیلی برای تسلط کافر بر مسلم قرار نداده است. و این که در برخی از روایات سبیل رو تطبیق کردن بر حجت، ایشان متعرض این روایات شده و از اینها خواسته جواب بده. فرموده است که طبری در تفسیرش از ابن رکیع از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که قال رجل یا امیر المؤمنین ارأیت قول الله ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون. یا امیر المؤمنین، بفرمایید که خداوند که فرموده است ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چطوره که دشمنان ما که کفار هستند با ما می جنگند، بر ما پیروز می شوند و ما را می کشند؟ علی علیه السلام به او فرمود ادنو، نزدیک بیا. بعد فرمود فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یوم القیامه. ایشان فرموده است که طبق این روایت نفی سبیل تطبیق شده بر نفی حجت کافرین بر مؤمنین در روز قیامت. باز روایت دیگری رو مطرح میکنه از ابن عباس در تفسیر این آیه که ابن عباس گفته ذات یوم القیامه و اما السبیل فی هذا الموضع فالحجه. بعد ایشان فرموده است که به نظر ما تفسیر امام علیه السلام بیان بعض مصادیق سبیل هست. امام بعض مصادیق متفاهم عرفی از سبیل رو مطرح کردند. این دلیل نمیشه که ما از عموم آیه رفعیت بکنیم. پس ظاهر آیه رو ما بهش عکس میکنیم که عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، چه با حجت در روز قیامت باشه چه در دنیا به واسطه تشریع حکمی که منجر به تسلط و غلبه کافر بر مؤمن بشه. و این که تفسیر کرد امام علیه السلام نفی سبیل را به نفی حجت در روز قیامت، این ظاهرش حصر اضافیه. در مقام این هست که مراد از نفی سبیل در آیه نفی سبیل تکوینی و غلبه خارجی تکوینی نیست، که این هم امر واضحیه. غلبه تکوینی کافر بر مسلم در دنیا که واضح هست که مشمول آیه شریفه نیست، چون در خارج خیلی از مواقع کفار بر مسلمین یا یک کافری بر یک مسلمی غلبه تکوینی خارجی پیدا می کرد. خود قرآن کریم در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد فرموده است ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. پس امام علیه السلام به صدد بیان این هستن که این عموم نفی سبیل در آیه عموم عقلی نیست که قابل تخصیص نباشه. غلبه خارجی تکوینی کفار بر مسلمین از این عموم خارجه. بعد یک مصداقی که قریب به فهم مردم هست رو حضرت بیان کردن که نفی غلبه کافرین بر مسلمین به سبب برهان و حجت در روز قیامت هست. این در صورتی است که مراد از نفی سبیل نفی غلبه باشه. اما بنابر استظهار ما که مراد خصوص نفی تشریعیه غلبه است، یعنی در عالم تشریع خدا کاری نکرده است که کافرین بر مؤمنین غلبه پیدا کنند، این واضح است که شامل غلبه تکوینیه کافرین در دنیا بر مؤمنین نمیشه و این استظهار ما منافات با تفسیر امام علیه السلام نفی سبیل را به نفی حجت در روز قیامت نداره، چون این تفسیر تفسیر ظاهر کلام نیست، تفسیر ظاهر قرآن نیست، تفسیر بطن قرآنه. علاوه بر این که غلبه به لحاظ حجت در روز قیامت و غلبه به لحاظ تشریع حکمی که موجب تسلط کافر بر مسلم بشه، یا غلبه تکوینی خارجی، اینها مصداق جامع غلبن که در آیه نفی شده و لذا این تفسیر به نفی حجت در روز قیامت منافات با عموم آیه نداره. باز ایشون تأکید میکنن، میگن البته ما استظهارمون اینه که آیه نفیه جعل تشریعی غلبه کافرین بر مسلمین میکنه، یعنی حکمی را که منشأ تسلط کافرین بر مسلمین بشه ما تشریع نکردیم. و اون روایت تفسیر سبیل به حجت در روز قیامت تفسیر به بطون قرآنه که ما در روایت داریم که قرآن هفت بطن داره. این محصل فرمایش مرحوم حاسد حسن بجنوردی است در کتاب القواعد الفقهیه. آقای زنجانی در کتاب نکاح جلد 12 صفحه 4354 متعرض این بحث شده. اول فرموده که مرحوم شیخ انصاری مناقشه کرده در دلالت آیه بر قاعده نفی سبیل، و دو احتمال رو در معنای آیه ذکر کرده. یکی این که بگیم به قرینه جمله ما قبل که فرمود فالله یحکم بینکم یوم القیامه، این ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ناظر به روز قیامت، یعنی در روز قیامت غلبه حجت و منطق در محکمه عدل الهی با مؤمنینه. و دوم این که بگیم که حضرت رضا علیه السلام در مقام تکذیب مدعای عده‌ای از غلات که فرمود که می گفتن امام حسین علیه السلام شهید نشده چون لازمش وجود سبیل کافرین بر مؤمنین هست، حضرت فرمودن که مراد از آیه سبیل تکوینی به این معنا که کفار هیچگاه زورشان به مؤمنین نرسه نیست. امیر المؤمنین و امام حسن علیه السلام که افضل از امام حسین بودند شهید شدند توسط کفار و نواسه و خوارج، بلکه مراد حجت غالبه و منطق فائقه هست که چون اسلام دارای منطق قوی تر هست و خداوند حجت قوی تر رو در اختیار مؤمنین قرار داده، پس کافرین نمیتونن حجت قوی تری بر علیه مؤمنین بیاورن و حجت مؤمنین رو محکوم بکنن. بعد آقای زنجانی فرمودند که صاحب مفتاح الکرام از این که نفی سبیل به معنای نفی حجت باشه طبق روایت امام رضا علیه السلام و دیگه قابل تطبیق بر قاعده نفی سبیل نباشه، جواب دادن فرمودن که بالاخره مثلا اگر عبد مسلمی رو به کافری بفروشند، خداوند این بیع رو سبب ملکیت این کافر قرار داده باشه، خود این یک حجتی است که شخص کافر میتونه به اون استناد بکنه علیه مسلمان و ادعای ملکیت بکنه. شما نفی سبیل کافر بر مؤمن رو طبق روایت به معنای نفی حجت بدونید، اشکال نداره، بازم میتونیم ازش قاعده نفی سبیل استفاده کنیم، نفع کنیم ملکیت کافر رو بر این عبد مسلمان. بعد مطلب مرحوم آقای بجنوردی رو نقل می کنند که آقای بجنوردی گفتند تفسیر امام رضا علیه السلام مثلا این بیان یک مصداقی از مصادیق نفی سبیل هست، نفی حجت یک مصداقی است از مصادیق نفی سبیل، منافات نداره که مصادیق دیگه‌ای هم نفی سبیل داشته باشه مثل نفی ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم. جناب آقای زنجانی بعد از بیان این مطالب تقویت کردن اشکال شیخ انصاری رو، فرمودن اگر معنای سبیل حجت باشه که صاحب مفتاح الکرامه قبول کرد، دیگه نمیشه او رو تطبیق کرد بر قاعده نفی سبیل، چون ظاهر نفی حجت اینه که خداوند برای کفار علیه مسلمانان حجتی قرار نداده که اثبات حقانیت دینه، که اثبات حقانیت کفر بخواهند بکنند. کفار دلیلی ندارن که موجب تضعیف دین مسلمانان بشه، نه اینکه کفار در هیچ موردی ولو در اختلافهای شخصی حجتی ندارن که علیه مؤمنین اقامه کنن. یه اصلا عرفی نیست، ممکن است یک مسلمی طبق موازین قضا محکوم بشه و قاضی حق رو بده به اون کافر، یک ملکی را از یک ذمیه یا از ذمی غصب کردن. حاکم اسلامی حق بده به اون ذمی یا ذمیه ولو غاصبین مسلمان باشن. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی خبردار شدن خلخالی را از پای یک زن ذمیه ای در آوردن، اونطور متغیر شدن، فرمودن لئن والله لو ان مسلما مات على هذا لما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. پس نمیشه ملکیت رو از مصادیق حجت بدونیم و بگیم نفی حجت بر کافرین علیه مؤمنین یعنی نفی ملکیت کافر نسبت به مسلم. پس کلام مفتاح الکرامه درست نیست، اما کلام آقای بجنوردی که بخواهیم بین نفی حجت و نفی ملکیت ما جامع درست کنیم، بگیم یک عمومی در آیه است که هم ازش نفی حجت کافر بر مسلم و هم نفی ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم و سایر موارد قاعده نفی سبیل که نفی حکم شرعی است که موجب تسلط کافر بر مسلم بشه. آقای زنجانی فرمودن آخه ما جامعی نداریم که بخواهیم بگیم این آیه دال بر یک معنای جامعه. مگر بین نفی حجت کافر بر علیه مسلمین و بین نفی ملکیت کافر نسبت به مسلم جامع وجود داره که بگیم آیه در اون معنای جامع به کار رفته؟ بر فرضم جامع تصور بشه، اراده معنای جامع از این آیه خلاف ظاهر روایت، چون حضرت در مقام تفسیر فرمودن مراد از نفی سبیل در آیه نفی حجت است. اگر بگیم معنای این روایت اینه که مراد از آیه یک معنای عمی است که یک مصداقش نفی حجته، این خلاف ظاهر روایته. این محصل فرمایش آقای زنجانی است که نتیجه گرفتن که آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا دلالت بر قاعده نفی سبیل، نفی تسلط کافر بر مسلم نمی کنه. ما عرضمون در اینجا اینه که به لحاظ این روایاتی که مطرح شد که یک روایت از امیرالمؤمنین نقل شد در تفسیر طبری که مراد نفی سبیل فی یوم القیامه است، یا اون روایتی که در عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شد که مراد از نفی سبیل نفی حجت به نفع کافرین علیه مؤمنین، انصافا قبول داریم که ظاهر این روایات مجرد تطبیق نیست، ظاهرش اینه که داره آیه رو تفسیر میکنه. ما گاهی قرینه داریم که تفسیر در روایات از باب بیان بطون قرآنه، اونجا هم میکنیم بر بیان بطون قرآن، ولی ظاهر این روایات تفسیر مراد استعمالی از آیه شریفه است، نمیتونیم از این ظهور رفعیت کنیم. ولذا این اشکال آقای زنجانی وارد منتها این روایات ضعف سند داره، قابل استدلال نیست. ما هستیم و این آیه شریفه. ولذا قبول داریم که این اشکال به آقای بجنوردی وارده که با فرض قبول سند روایت عیون اخبار رضا در این حال بگیم حضرت بیان یکی از مصادیق نفی سبیل کردند. قبول داریم که این مطلب خلاف ظاهر است، چون حضرت صریحا در روایت فرمودن که طبق نقل خداوند در این آیه فرموده است که حجت به نفع کافرین علیه مؤمنین خدا قرار نداده است، و اون کلام مفتاح الکرامه رو هم ما قبول داریم ایراد داره که با پذیرش این که مراد از نفی سبیل نفی حجت باشه در این حال بگیم قاعده نفی سبیل رو ازش استفاده میکنیم، چون هر حکم شرعی که منشأ تسلط کافر بر مسلم بشه یک حجتی است که کافر به آن احتجاج میکنه برای تسلط بر مسلم. خب این هم اشکال بهش وارده، چون ظاهر حجت احتجاج در مقام اثبات و استدلال بر اثبات حقانیت کفر و عدم حقانیت اسلام. خدا می فرماید ما همچه حجتی برای کافرین قرار ندادیم، ولی ما عرضمون اینه که این آیه شریفه با این روایات ضعیف و سند نباید از ظهورش رفعیت بشه. ما هستیم و ظهور این آیه شریفه و این آیه ظاهرش این هست که خداوند در عالم تشریع به ما هو مشرعون، نه به ما هو خالق الکون، کاری نکرده که کافرین بر مؤمنین تسلط پیدا کنند. اصلا این آیه نفی احتجاج، نفی وجود حجت به نفع کافرین بر علیه مؤمنین نمی کنه. مدلول مطابقش این نیست. و خود همین میشه جامع. ما وجهی برای فرمایش های زنجانی که جامع برای معنای آیه تصویر نکردن نمیبینیم، مگر اینکه بخوایم فقط جامع بین نفی حجت به نفع کافرین و نفی ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم یا نفی ولایت کافر بر مسلم رو بفهمیم، فقط به این لحاظ اینکه این چند مصداق بخواد جامع داشته باشه، بله جامع نداره، اما یک معنای عمی از آیه میفهمیم که خداوند به ما هو مشرعون کاری نکرده که کافرین بر مؤمنین تسلط پیدا کنند و لذا به نظر ما استدلال به آیه مشکلی نداره. فقط میمونه اشکال مرحوم شیخ انصاری که فرمود عموم این آیه ولو دلالت بر قاعده نفی سلطنت بکنه، نفی ولایت پدر کافر رو بر دختر مسلمانش در امر ازدواج بکنه، نفی ولایت پدر کافر رو بر فرزند صغیر مسلمانش که از مادر مسلمان به دنیا اومده و لذا محکوم به اسلامه بکنه، بین عموم آیه و عموم ادله ولایت پدر بر فرزندش یا عموم نفوذ بیع عبد کافر به مسلم تعارض هست که این اشکال رو انشاءالله در جلسه بعد دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمين.